ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا گفت مسئولیت این اقدامات تماماً بر عهده آمریکاست. کاخ سفید اعلام کرد رابرت لوینسون کارمند سازمان سیا نبوده است. و ایران حمله به کارکنان ایرانی شرکت گازرسانی در عراق را محکوم کرد. مرزیف خم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گزارش آسوشیتد پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیر مسئولانه خواند و گفت که آقای لوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا کار نمی‌کرد. در همین ارتباط گزارشی هم داریم از کیان معنوی که به تازه ترین تحولات پرداخته.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد رابرت لوینسون هنگام مفقود شدنش در ایران در استخدام دولت آمریکا نبوده است.
باب لوینسون was not a US government employee when he went missing in Iran.
جی کارنی گفت در مورد ناپدید شدن باب لوینسون تحقیقات در جریان است و من در مورد اینکه او در ایران مشغول چه کاری بوده اظهار نظری نخواهم کرد. وی گفت ما درستی یا نادرستی هر اتهامی که در خبرها به آقای لوینسون نسبت داده می شود را راستی آزمایی نمی کنیم.
I'm not going to fact check every allegation made in the story you reference. A story we believe it was highly irresponsible.
این خبرها به باور ما در نهایت بی‌مسئولیتی منتشر می‌شود و ما قویاً از رسانه‌ها می‌خواهیم برای حفظ ایمنی آقای لوینسون از نشر آنها پرهیز کنند که به تلاش‌های 6 سال و نیمه گذشته برای بازگردانیدن او به خانه آسیب بیشتری زده نشود.
I'm also not going to say anything that might further harm our efforts to bring Mr. Levinson home safe.
رابرت لوینسون در سال 1385 خورشیدی سال 2007 میلادی در سفر به ایران در جزیره کیش ناپدید شد و دولت آمریکا تاکید دارد که آقای لوینسون که آن زمان کارمند بازنشسته FBI بود در قالب سفر تجاری به ایران رفته بوده است. اسوشیتد پرس در گزارش روز پنجشنبه خود آورده بود که رابرت لوینسون در مأموریتی که رسماً تایید نشده بود برای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرد. به گفته این خبرگزاری به دنبال ناپدید شدن آقای لوینسون سه مأمور CIA به دلیل استفاده از او در یک مأموریت جاسوسی تایید نشده شغل خود را از دست دادند. بنابراین گزارش سازمان CIA برای بازداشتن خانواده لوینسون از شکایت از این سازمان 2.5 میلیون دلار به این خانواده پرداخت کرده است. روزنامه واشنگتن پست نیز نوشت بر اساس شواهد می شود حد زد که آقای لوینسون تحت نظارت گروهی از تحلیلگران CIA به ایران سفر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز 22 آذر ماه تأکید کرد که آقای لوینسون در زمان مفقود شدنش در ایران با سازمان CIA قرارداد داشته است و می‌افزاید که این روزنامه از اواخر سال 2007 از ارتباط او با سازمان CIA آگاه بوده است. دولت آمریکا می‌گوید در مورد محل دقیق نگهداری رابرت لوینسون چیزی نمی‌داند، اما سال 2011 اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد او در جنوب غرب آسیا است. آمریکا در چند سال اخیر بارها خواستار همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون شده و ایران نیز با تاکید بر اینکه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آقای لوینسون ندارد از آمریکا خواسته است تا اطلاعات موثقی در این زمینه در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد تا بر آن مبنا فعالیت‌های انجام دهد. روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا که در سفارت آمریکا در تل آویو صحبت می‌کرد، از ایران خواست رابرت لوینسون را آزاد کند. آقای کری گفت هرچند اطلاعی از محل و یا وضعیت جسمانی لوینسون ندارد، اما با وجود این موضوع را در فرصت‌هایی که با مقامات ایرانی به دست آورده مطرح کرده و از این پس هم تلاش دولت آمریکا بر این خواهد بود که او را به ایالات متحده بازگرداند. در سال 2010 ویدیویی انتشار یافت که در آن رابرت لوینسون برای آزادی خود درخواست کمک کرد، اما به محل نگهداری و عوامل دخیل در ناپدید شدنش اشاره‌ای نکرد. جان کری در ماه مارس سال جاری با خانواده لوینسون دیدار کرد و کاخ سفید در آن هنگام اعلام کرد که بازگردانیدن لوینسون به آمریکا در دولت اوباما یک اولویت است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. یک خبر دیگر، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب درباره افزودن اسامی جدید از سوی واشنگتن به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران گفت آمریکا در تمام طول مذاکرات با ایران به روشنی به طرف ایرانی گفته بود که تحریم‌های تازه علیه ایران وضع نخواهد کرد، اما در اجرای تحریم‌های موجود نام‌های دیگری به فهرست ناقضان تحریم‌ها خواهد افزود. ماری هرف معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به مذاکرات 4 روزه ایران و هیئت 5+1 در وین افزود مذاکرات پیشرفت داشته است و از نظر واشنگتن جو مذاکرات سازنده بود. او تاکید کرد که این مذاکرات پیچیده است و مذاکره کنندگان برای رایزنی به کشور خود بازگشتند و این به گفته او امری رایج است. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه، گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل که با اشاره به اعتصاب قضا و شرایط وخیم نگهداری 6 زندانی کرد سنی در ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده از احتمال اعدام این زندانی‌ها خبر داده و خواستار اقدام فوری برای نجات جان این زندانی‌ها شده. در همین ارتباط گزارشی رو داریم از بکتاش خمسه‌پور.
به نوشته عفو بین‌الملل، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 کرد سنی مذهب هستند که از 4 نوامبر 13 آبان در اعتراض به حکم اعدام، دسترسی نداشتن به وکیل از هنگام دستگیری و نگهداری در پشت درهای بسته و شرایط نامناسب زندان از جمله وضعیت بد بهداشتی اعتصاب غذای تر کردند، به این معنی که مایعات می نوشند اما غذا نمی خورند. بر اساس این گزارش، این 6 زندانی که در زندان قزلحصار نگهداری می شوند، پس از آغاز اعتصاب قضا به مدت 13 روز به زندان انفرادی منتقل شدند و از آن هنگام دچار وخامت وضعیت سلامتی، کاهش فشار خون، قش و احساس سوزش هنگام ادرار شدند. جمشید دهقانی و حامد احمدی هم به گزارش عفو بین الملل که از زخم معده رنج میبرند، پس از اعتصاب غذا دست کم 4 بار خون استفراغ کردند. عفو بین الملل اتهامات این 6 زندانی را مبهم ارزیابی کرده و میگوید که آنها به محاربه و افساد فعل ارز محکوم شدند و حکم اعدام آنها توسط دیوان عالی تایید و به اداره اجرای احکام فرستاده شده، اما دادستان کل تهران در ماه گذشته و بر اثر فشارهای جهانی حکم اعدام آنها را برای 1 معلق کرده و این فرصت هم اکنون در حال اتمام است. جمشید و جهانگیر دهقانی 2 برادر هستند که 27 خرداد 1388 دستگیر شدند، کمال مولایی 24 تیر همان سال و حامد احمدی 8 مرداد 1388 بازداشت شد. این 4 نفر گفتند که به خاطر فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز و کلاس‌های مذهبی برای کودکان در مساجد دستگیر شدند، اما اتهام آنها قتل 1 روحانی سنی مذهب حامی حکومت در 26 شهریور آن سال است. عفو بین الملل می‌گوید آنها در دوران بازداشت شکنجه و تهدید شدند که با اعضای خانواده آنها نیز برخورد خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود. اما هیئت پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی کارگردان سینما دیدار کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت اروپا به تهران در روز جمعه نسرین ستوده و جعفر پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کرده و در زمینه وضع حقوق بشر در ایران با آنان گفتگو کردند. سفر برنامه‌ریزی شده قبلی هیئت پارلمان اروپا به ایران به دلیل اینکه مقامات وقت با ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی مخالفت می‌کردند لغو شده بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه زنجیره ملاقات از آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در میانه های روز 25 بهمن ماه سال 89 که همه به دنبال سرنخی از احتمال حضور مردم در خیابان ها بودند، خبری در رسانه ها به صدر نشست. خبری که همراه با عکس ها و ویدیوهای تاثیرگذار از جوانی بود که با شال سبز رنگ و در دست گرفتن تصاویر کشته شدگان اعتراض های مردمی پس از انتخابات سال 88 از جرثقیل یک کارگاه ساختمانی در تهران بالا رفته بود. روز 25 بهمن ماه سال 89 همان روزی بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از وزارت کشور دولت وقت خواسته بودند تا مجوز برپایی یک راهپیمایی در حمایت از تحولات مردمی در کشورهای عربی را صادر کنند. جوان معترض سبزپوش پس از پایین آمدن از جرثقیلی که رسانه‌ها تصاویر آن را بارها و بارها در روز 25 بهمن ماه سال 89 پخش کرده بودند، بازداشت شد. پس از بازداشت، خانواده اکبر امینی از جمله برادر کوچکترش نیز بازداشت شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا در گفتگوی تلویزیونی از عدم ثبات روانی آقای امینی سخن بگویند. آنها از جانب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تهدید شده بودند که اگر چنین نگویند، خطر اجرای حکم اعدام برای اکبر امینی وجود دارد. پس از بازداشت آقای امینی در آن روز و بر سر زبان افتادن نام او معلوم شد که او پیش از آن نیز در جریان اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات دوره دهم بازداشت شده بوده است. اکبر امینی در جریان بازداشت سال 89 دو ماه را در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از آن آقای امینی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پس از گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین توانست آزاد شود. در اسفند ماه سال 89 برادر کوچک آقای امینی به طرز مشکوکی درگذشت. اکبر امینی درباره مرگ برادرش میگوید برای اینکه بتوانند خانواده مرا در یک سکوت و انزوا قرار دهند این فشار را بر روی برادر کوچکتر من آوردند. علت مرگ حسین امینی برادر آقای امینی استفاده از قرص‌های روانگردان اعلام شده بود. اکبر امینی پس از آزادی از زندان بارها و بارها از سوی مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و بازجویی شد. از جمله دلایل بازداشت و بازجویی‌های مکرر اکبر امینی گفتگوی او با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بود. این شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 در شهریور ماه سال 91 در آستانه برگزاری اجلاس عدم تعهدها در تهران به اتهام تشکیک در اختلال امنیت عمومی و داخلی ایران بازداشت شد، اما با سپردن قرار کفالت توانست آزاد شود. اکبر امینی در خرداد ماه سال 92 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 با هجوم ماموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد و خانواده او بیش از 3 ماه از محل و دلیل بازداشت او بی اطلاع بودند. پس از 100 روز تحمل سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین، آقای امینی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. اکبر امینی در شهریور ماه سال 91 برای بار چندم بازداشت و روانه زندان اوین شد. گفته می شود این فعال سیاسی و شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 احضاریه و ابلاغیه‌ای از دادگاه انقلاب دریافت کرده که در آن حکم 5 سال محکومیت به حبس در دادگاه تجدید نظر استان به تایید رسیده است. به همین دلیل حکم 1 سال حبس تعلیقی پیشین او نیز به اجرا گذارده شده که در مجموع آقای امینی محکوم به تحمل 6 سال زندان شده است. اکبر امینی در دوره‌ای که زندانی بوده و حتی در دوره‌های آزادی از زندان از فعالیت‌های سیاسی و مدنی و همراهی با زندانیان سیاسی عقیدتی کنار نکشیده است.